این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر رویم، از قطره دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه
کن. سلام به همگی و خیلی خوش اومدید دوباره به این یکی مونده به آخرین گلچین برنامه های سال 91. امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشته. اونا که تکراری برنامه رو میشنون چهارشنبه اول خرداد میشنون دیگه، داریم میای ما. و پارسال آخرای سال اگه یادتون باشه یه موضوعی داشتیم، کج میدهیم پس هستیم، یعنی کل اتفاقات سال ما هی کج دادیم. امروز این گلچینی که میخواید بشنوید راجع به رابطه با آمریکا و مسئله کجه و البته کج دادنی های عمومی. بله، و شاعرمون شعر سروده، گفته فریاد رسید قصه را کج ندهید، این قصه پرز قصه را کج ندهید، کج دادنتان خون دل رهبر شد، این بحث گران پسته را کج ندهید، در محضر آن مجلس و آن یکی رئیس، این بحث پراید و سکه را کج ندهید، در بانک اگر مختلسی پیدا شد، این دزدی شسته رفته را کج ندهید، در بیت کسی گفت عزیزان حتی خوردند خر درسته را کج ندهید.
بیانیه شماره 515.
اعلام می‌داریم در حکومتی که برای ادامه حیات احتیاج مبرمی به داشتن چند دشمن همیشگی دارد و مسئولینش در توجیه بد و بیراه گفتن به نصف دنیا اینگونه توجیه می‌آورند.
اعلام موضع اسمش دشنام نیست، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اعلام موضعه. خود قرآن اینو داره، قل موتو بغیظکم، قل موتو بغیظکم یعنی مرگ بر کفار.
در این حکومت وجود دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل و بقیه از وجود دوستانی مثل سوریه و چین و لبنان و ونزوئلا بسیار به درد بخورتر است، وگرنه چه کسی میخواهد بهتر از این دشمنان بار ناتوانی های مسئولین امر را بر دوش خود بکشد؟ امضا از بهانه های بنی اسرائیلی خسته شده، های از بد و بیرا بیزاره. رادیو پس فردا. کش. بله، اومدیم بکشیم. ما همینجا یه خسته نباشی دونونه سفارشی با سس فراوان بدون خیارشور پرپنیر میگیم به همه فعالان صنعت کشسازی کشور. انواع کش از قیتونی گرفته تا کشای مورد استفاده دور کاسه، ماست و اسکناس و خصوصا کش لباسای زیر و اینا. مخلص شما هم هستیم، واقعا تو این اوضاع تحریمی دارین نیازهای کشی جامعه رو تامین میکنین دیگه. بله، میگم همه چی گرون شده، چشممون کور، دندمون نرم، میچم نمیگیم گرونی، غیر رو دیگه کجامون جا بدیم؟ آخه مسئول غیر کشور داره دلایل گرونیشو اینجوری توضیح میده.
برخی از کارخونجات تعداد مقدار کمی از کالای خودشون را وارد بورس میکردن، اصطلاحا کشف قیمت میکردن، قیمت پایه به دستشون میامد و همون بحث قیمت اولیه را پایه کار خودشون قرار میدادن، گران فروشی میکردن در خارج از شبکه.
بله، ان شاءالله قسمت بشه هوا رو هم گرون کنین.
یه وقت بهش بر نخوره میگیم به همه مسئولین عزیزی که خدا وکیلی توی یه زمانینه خوب دیگه سائین خیلی کاری پرتلاش.
رشید میخوام
قربونت برم
زنبور اصلا بتکنم رود خیلی نامردی همین دستم از اصفهان با بچه ها نشستم داریم برنامه رو نگاه میکنیم عزیزم منم داده رشید
قربونت برم من فدای تو سلام برسون معبر بچه ها به زنبورام سلام برسون. آقا قدیما وقتی میگفتن مثلا دزد ما همه تو نظرمون یه آدم سیاه‌پوش ترسوی از در و دیوار بالا برو بود که تا پخ میکردی مثلا در میرفت. این دزدای الان رسما کماندو هن. گوش کنید از چند تا از دزدای طلافروشی تهران ببین چیا گرفتن.
انواع سلاح‌های گن، مهمات و حتی مین‌های ضد نفر از جمله تجهیزاتیه که از این سارقین مسلح کشف شده.
مین ضد نفر؟ مین ضد نفر از سارقین طلافروش بعد چی کار میکنن؟ مینگذاری میکردن محل دزدیشون و اینا؟ یعنی یکم بیشتر بگردین شاید هواپیمای جنگنده تانکی چیزی هم کشف کردین میگیم به مامورین نیروی انتظامی و این دستاورد جدید رو تبریک میگیم به همه عزیزان. سپاسگزارم واقعا سپاسگزارم.
اومدم از اون دور دست اومدم 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 از اون دور دست اومدم از دیار پهلوانان خردمند اومدم ولی با هزار و یکی نو و ترفند اومدم
اومدم اومدم از اون دور دست اومدم
کار جدید گروه عجم اسم اومدم
صدای زخمه دو تار ناکوک اومدم 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 از اون دور دست اومدم با دو تا چشم پر از نگاه مشکوک اومدم
چیست این چهارشنبه سوری؟ باید اعدامش کنیم با فنون کش به هر طرفند بدنامش کنیم روز ملی چون خرافات است در می آوریم برده در بیت الحزین و محو ایامش کنیم سرخیت از من و زردی از تو کار دشمن است چون سیاسی هست پس کش داده در دامش کنیم ما به حول این ترقه های چینی و بسیج هر که قصد جشن و شادی داشت ناکامش کنیم بر سر هر کوی و بر زن یک مقدم کاشتیم تا کسی از روی آتش جست ادامش کنیم چهارشنبه سوری یعنی چه باید محوش کنیم مثل شال بنده کشدارو سیاه فامش کنیم جمکرانش برده تا کش را بر او جاری کنیم یا دخیل در امامزاده و امامش کنیم
آورین بجما
منو بشنو از تو دلم میخواهدت هر روز با آواز دلم میخواندت
پس فردا
رابطه با آمریکا و مسئله کژ همه خط و نشان های بین المللی یک رهبر موضوع میشه خانم و دختر خانم و آقا پسرها اصولا تو دنیا چند تا کشور دیگه هم هستن که با آمریکا رابطه ای ندارن یا اینکه مثلا خیلی رو رابطه نداشتن با آمریکا مثلا حساب نه خیلی روی رابطه داشتن با آمریکا حساب نمیکنن و خیلی روی رابطه نداشتن با آمریکا تبلیغات میکنن یه سری کشور دیگه ولی در مورد کشور ما و حکومت معظم جمهوری اسلامی ماجرای اسمشو نبر بودن رابطه با آمریکا اصلا یه چیز اعجاب آوریه. حالا شما فکر کنین آمریکا بد، آمریکا مستکبر، بی تربیت، غرب وحشی فلان. خب در نهایت هم که ریختین تو سفارتشون، همه آدمو گروگان گرفتین و زدین و بردین و کلی دنیا رو به هم ریختین. بعد خب توقع ندارین که آمریکای جهانخوار بعد از این همه ماسایی که خلق کردین شما بیاد قربون صدقتون هم بره دیگه. خیلی طبیعیه که تبدیل بشه به یه دشمن و هر کاری هم که دستش بر بیاد بکنه. چرا؟ چون توی یه کشوری یه چند تا دانشجو از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، رسماً زدن سفارت رو سر دیپلماتاش، خرابش کردن. بعد رهبر پیرشون به جایی که بگه بچه‌های من حمله به سفارت مردم کار خوبی نیست، بیاید بیرون، باید مسائل رو از طریق دیپلماتیک حل کنیم، رفت تشریف بردن و بالای منبر فرمودن که این انقلاب دوم بود. حالا خلاصه همه این سغرا کبراها رو کردیم بگیم این قصه رابطه با آمریکا عملاً مسئله ناموسیه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و انگار کاریش هم نمیشه کرد.
ننجون یه مدت پاشو توی کفش کرده بود، میگفت منم از اونایی بودم که اون موقع رفتم به سفارت آمریکا حمله کردم. میگم آخه مادر من، اونا همه دانشجو بودن، شما که قربونتون برم چند کلاس بیشتر سواد ندارین. میگه چرا نمیفهمی، ما حمله کردیم، نرفتیم اونجا که با آمریکایی‌ها اکتشاف کنیم که حمله که سواد بالا نمیخواد. بهش میگم اصلا بر فرض محال حرف شما درست، حالا چه اصراری دارین که بگین شما توی این حمله بودین؟ میگه مادر جان به کس نگی یا کلاس داره، آخه الان اکثر اونایی که تو اون حمله بودن شدن روشنفکرای مملکت، بعضیاشون هم تو زندانن، خیلی کلاس داره به خدا. میگم عزیز من کلاس چیه؟ همه اینا که میگی الان دارن میگن کار اون موقع ما اشتباه بود، ما خامی کردیم رفتیم. میگه راست میگی؟ خب باشه مادر، خوب شد گفتی، اینم خیلی با کلاسه. منم از این به بعد جای دیگه که خواستم از این پوزا بدم آخرش میگم البته کار اشتباهی بود ما کردیم، الان که روشن فکر شدیم دیگه به جای حمله نمی کنیم. یعنی من آخر از دست این ننجونم سر به بیابون میذارم به خدا، با کلاس روشن فکر شده حالا واسه من. چی بگم؟
ای بابا اینقدر کجش دادیم تا رسیدیم با آخر اردیبهشت، چشم به هم زدیم دو ماه تموم شد رفت از سال 92 که اینقدر منتظرش بودیم. فقط مسئله اینه که دیگه از اون چشمه چیزی نمونده. ولی شما هنوز گوش دارید که خوشبختانه، پس به پسوردهای امشب با موضوع کج گوش برادایی.
حالا من از میشه
یکی از مسائلی که خیلی مورخین نزدیک به نظام روش مانور میدن ماجرای دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد بود که تو دوره‌ای که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود، خانم آلبرایت همشهری ما و وزیر خارجه اون موقع آمریکا هم بابتش عذرخواهی کرد. اون موقع خیلی ها فکر میکردن که این عذرخواهی دولت آمریکا از یه طرف و حضور اصلاح طلبان خواهان تنش زدایی توی قدرت باعث میشه که این دو طرف بیان بشینن یه مذاکره ای، یه چاخ سلامتی چیزی با هم بکنن. اما اون موقع هم کسی که خیلی در مورد آمریکا حساس بود و با مسئله آمریکا به شکل ناموسی برخورد میکرد یه آقایی بود به اسم آقا خامنه‌ای که دست بر قضا رهبر جمهوری اسلامی هم بود. پس همین باعث شد که طبق روایتی توی سازمان ملل اون موقع آقای خاتمی که رئیس جمهور بودن برای اینکه با بیل کلینتون روبرو نشه و خدای نکرده مجبور نشه، خدای نکرده زبون املال باشه، سلام علیکی بکنه، رفتن توی دستشویی و از قضا دستشوییشون هم خیلی مسکه طول کشید تا بیل کلینتون جون بیان ردشن برن، چون خاتمی میدونی اینجوری حد میزد که سلام احوال پرسی با کلینتون یه طرف، تجمع کفن پوشان ضد آمریکایی گوش به فرمان رهبرم در خیابانهای تهران همون طرف. پس طبق معمول سیاست سری که درد نمیکنه دستمال نبند و انتخاب کرد، بی خیال راه رفتن روی اعصاب معظم له شد.
I don't know what's my name. مواجه هستی مسئله حق نیست، مسئله توجیه اقتصادی و اجتماعیه. اینه که ایران کشوری بود که از نظر اقتصادی اجتماعی سطح بالایی بود و بخش‌های مهمتری نبود که اولویت سرمایه‌گذاری داشته باشه، اون وقت میتونست بگه که انرژی هسته‌ای حق مسلمشه. تو شرایط شهری، تو شرایطی که اوضاع اقتصادی خیلی بده، تو شرایطی که بخش تولید احتیاج به توجه بیشتری داره، انرژی هسته‌ای حق نیست.
خیلی متشکرم خانم پروفسور، لطف کردید خانم دکتر.
همه دلتنگ آن کاپشن گم شده هستیم، هیچ جا نمیریم تا پیدا شه، همین جا هستیم. از یابندگان کاپشن قدیمی و معروف رئیس جمهور سابقا محبوب کشور عزیزمان خواهشمند است این نماد ساده زیستی سابق را به دفتر عشاق سابق ایشان تحویل داده تا در سمینار بررسی نقش کاپشن جادویی در رفتارهای رئیس جمهور سابقا ساده زیست کشورمان با این پوشش ساده ولی محصر و خاطر انگیز ایشان بیعتی مجدد صورت گیرد. ستاد جمع آوری شکست خورده های عشقی رئیس جمهور سابقا محبوب و ساده زیست کل کشور.
راجب موضوع برنامه‌مون، حالا ما گفتیم که آقای خامنه‌ای مهمترین مانع در برابر مذاکره ایران و آمریکاست، درسته؟ اما در حال حاضر تو ایران یک شخصیت‌های خیلی مشعشعی هستن که چهار قدم از ایشون هم جلوترن. مثلا یکی از اعضای بسیج دانشجویی هست که خب یه مدتی هم از چند تا ویدیو هم منتشر کرده، یه حرفای زده تو بچه‌ها برای به بسیجی دهنگشاد معروف شده. وقتی خبرنگار بی بی سی فارسی بهش میگه اگه آقای خامنه ای دستور بده که رابطه با آمریکا از سر گرفته بشه شما چی کار میکنین؟ ایشون جواب میدن که
ببینین ولایت فقیه رو قبول دار، شک که توش نیست، خب ولی اگر بخواد، من اینجا قاطعانه میگم، اگر بخواد با آمریکا رابطه برقرار بشه به خدای محمد چنان خونی میرخته میشه که از سوریه سه برابرتر
بشه. بله، حالا شما ببینید که با این دایه های مهربونتر از مادر باید چیکار کنیم برای رابطه با آمریکا. یعنی آمریکا حیوانکه بخواد با ایران رابطه برقرار کنه، نه تنها باید دل رهبر ایران رو به دست بیاره که دل تک تک آحاد اعضای بسیج و سپاه و اطلاعات و دولت و مجلس و نمیدونم بقال سر کوچه ما هم به دست بیاره. کم علکی نیستیم که ما ایرانی ها اینجوریه.
بیابانه باشه خط فرشید وصلش کنم.
آه بس کن بس کن بینم چی میگه. الو الو سلام آقا بیابانی، یاد ما کردی آقا بیابانی.
بیابانی بغض داره.
چرا آخه شما بگی چرا؟
فقط دمه داره کش کش میکنه یاد خاطره.
ای به به چقدر خوب. خب بگو ببینم چه کردی آقا بیابانی. فقط ببین مواظب باش دیگه، خانواده پای رادیو نشسته دیگه، خون و خون ریزی و مثبت 18 و اینا رو تو رو خدا مواظب باش دیگه. بله
باشه من. آخه بیابونی ظاهرش خشنه، دلش اندازه یه چیه، یه گونگیشه.
آخه
میره تو خیابون تو میدون میبینه این مردم دارن
ای بابا
چجوری دو تا چهار تا میکنن، دو کیلو میوه بخرن. آره. دلش میخواد بپکه. خب بعد هی میرن اون بالا میتمرگن میگن کشش نده کشش نده. یعنی ای بطر زهر ماری لای روزدومه نباشه که بیابونی چی قاطی میره وسط میدون، زن و مرد بر میگردن که وای قیامت شد. بعد یکی میگه نه بیابونی آمی زعفا مستضعفین، سینی میوست که پخش میشه رو زمین، میوه فروش بیمرفت گرون فروش پرسه رو هوا. عربده داشت بیابونی تا که میپیچه تو فضا که چی؟ که نفس کش خونش حلال کسی که به این مردم گرون برفوشه. گرون فروش دنبال سراخ موش، زن عاملت میره از هوش. بیابونی عربده که مگه این مملکت صاب نداره؟ همه میگن که شش نده، بیابونی که داره. پیره مرده که داره میگه شیه مادرت حلال جوون مرد، تا میتونی کشش بده بالاخره یه جای پاره میشه. اوجونا همه افتیر به دست هدف گرفته اماده منطقیه که جیگر کنه ماشه را بچه کنه مادر نزایده کسیو. کاسب خودش میوه میکشه میده دست پیرزنه میکه قیمت هم هرچی آقا بیابونی بگه. پیرزن میگه نور به قبرت بباره مادر، عشق پر میشه تو چشای ما، یاد ننش کرده عربده میکشه یاره بیکلک مادر. نه نه کجایی که دلم از ضعف میره، تیر آجانا به بیابانی اثر نکرد ولی غم مادر از با انداختش. زن افسایه جست آبخند و برد با ساخ و بیابانی با گوش چرقدش عرقش رو خوش کرد.
آقا بیابانی اینا که گفتی حالا که یه اتفاق افتاده؟ شما هم حسابی رفتی تو کار کش دادن پس.
آخه تو چرا ساده بازی در میاری؟ من بیابانیم رابین هود که نیستم داشت من، اینا رویای صادقه بین دوتا پک بود زد زیاد.
دوباره رفت که من نفهمیدیم بالاخره چیش. الو الو
عجب گرفتاری شدیم.
جینگ و جینگ ساز میاد و از بالوی آلمان میاد، جدیدی جون غم مخور که کاترینت با ناز میاد.
جلیلی البته منظورتون بود دیگه، جدیدی ما نداریم. متشکرم.
از عشق کودکانه و معصومانه اوس محمود برای سفر به نیویورک شرمین توی بخش قبل گفت. حالا از اون که بگذریم، ایشون این اواخر دوره چلچلیشون خیلی هم علاقمند شدن برای رابطه برقرار کردن با آمریکا، یا به عبارت بهتر باید بگیم برای به دست گرفتن سکان رابطه برقرار کردن با آمریکا. این مثلاً که برای آقاشون خب گفتیم دیگه، مثلا ناموسی، یعنی حضرت آقا بیشتر از این که با آمریکا و ارتباط برقرار کردن باهاش مشکل داشته باشن، بیشتر با این مسئله دارن که توی ایران کس دیگه ای غیر از ایشون بخواد درباره مذاکره با آمریکا حرفی بزنه، صحبتی بکنه. طرف آمریکایی هم که میدونست که توی ایران رئیس جمهور کارمند عالی رتبه بیش نیست و آقا تصمیم اصلی رو میگیره، هرچی که این اوسای ایوونکی توی این آخرین سفرش به نیویورک رفته بود، هی نخ داد و چشمک زده پشتک وارو اومد و اینا، به هیچ حساب نکرد که نکرد. این بود که اوسا هم دست از پا دراستر برگشت به خونه، چون آقاشون فکر میکرد که
مسئولین برگزیده یک چنین ملت اگر فریب بخورن خیلی باید ساده لوح باشن، یا باید ساده لوح باشن یا باید غرق در هوا و هوس باشن، دنبال زندگی راحت و خوش و همراه با عافیت باشن، بخون بسازن با دشمن.
بنابراین با این فوش سنگینی که آقا گذاشت وسط، فعلا باب این مسئله ارتباط با آمریکا تا اطلاع ثانوی بسته است.
پس فردا
خواستم بگم چه خوب میشون همه راننده تاکسی ها مثل آقا دشتی بودن، چی میشد همه این رفتار رو داشتن، چشم به ناموس مردم نداشتن، چی میشد واقعا.
این کمر دیگه تیری خدایش کمر بشو نیست، به خدای نشستیم پشت این فرمون بوس کردیم کلاش درموز گرفتیم داغون شدیم به مولو، آخرش هم تیفه کنم باید از پشت این فرمون مستقیم بریم تی مریض خونه همون تو اتراخ کنیم همه بیان کمپوت بیارن. والا به خدا. سلام دخترم، مزام سلامتی جونه، سر بیر داماد بفرما بالا میشه 5 تومن جونه ارزوتر. ببین چونه نزد باشه دیگه، بیا بالا دیگه، 4 حرفش هم نزد دیگه، بفرما بالا. دخترم واسه شما چی؟ تو این جامعه الان مهمتر از همه این امنیت ممنیته، الان خودش ما که مردیم چی تو خطریم دیگه، شما چی باید خیلی مواظب باشی، همیشه تاکسی مجوزدار باید سوار بشی جونه؟ نه بابا، نه این که میخواین سوار بشین بگین یارو جواز نشون بده، این تاکسی زرداتی همه مجوز دارن، تو اتحادیه پرونده مربنده دارن. آره دخترم، آره اینجوری هست. حالا شما چی؟ چرا اینقدر افسرده و دماغی دخترم؟ ببخشید میپرسم، من خودم دخترم تقریبا چی همسنهای شماست، شما هم مثل چی دختر خودم جونه؟ کلن حالت گرفته از ای بابا، حاله کی گرفته نیست آخه این روزا جونم؟ دلت چی میخواد؟ آه یه چیز هیجان میخواد، خب شما چیه؟ جوونین دیگه، باید هم دلتون از این چیزا بخواد. ولی نمیدونم ما که جوون مبون بودیم چرا این هیتان میتان اخترا نشده بود. ای تو خندیدی شما. آره دیگه، یادم میاد این بابای ما از این ماشین ژیانا داشت. خب خیلی داغون ماغون بود. بعد چی؟ هر موقع میخواست به ما حال بده میگفتی برو بشین پشتش غم غم بازی کن. این بود هیجان میجان ما. هیجان از خنده قش کردی شما که. بعد یه ذره هم که تی بزرگتر شدیم بابای تنبخ یه بار سویت ژیانه رو تی میداد، میگفت ماشین رو ببر بردار ببر لب زوبه آب قشنگ بشورش بردار بیار. این دیگه تی آخر هیجان میجان ما بود دیگه. حالا شما میگی تی دلت هیجان میخواد، ما یادمون هیجان های تی خودمون افتادیم دیگه. به خدا زونه؟ نه رد نمیشم، حواسم هست. بیا دخترم بیا، بذار این گوشه واسم. آها میرم از این دست درد نکنه دخترم، بذار من ایزانو بدم بهت. آها بیا جان جونم، این چی بود؟ جون آه خیلی باحالم، آتای دخترم. ای وای چی بگم والا، خیلی چی بود یه دفعه از دست شما زبونای تین دور زبونا. باشه باشه قبوله. ای شیطون آوازم خودت باش. ای بابا شما چی کرد؟ بذار این مپ رو پاک کنه، جای رجمج نمونده باشه، این مادر بچه ها نبینه بشه. باشه نخورده دهن سوخته نمیره نامسته. والا حالا بیا ثابت کن تی یه مسافر دای دخترمون ما رو مات کرد. چه شبی بشه امشب با چه شبی شد
گل خلکی یه مش داد، چه جور بگم بدجوری، مست و پاتیل شد دلم، بقه چو با دنگوری، بقه چو با دنگوری. تو دو با جم بلم کرد، برد دلم و زود زود، انگاری روی لپاش دو آمو ریخته بود، بابا دمشکم. این دل دیوونه شه الهی که یه تاره موی سیاش دم نشه.
سلام به شما و ضمن تبریک اماسه کاشت درخت توسط رئیس جمهور محبوب در روز درختکاری، توجه شما را به 21 سه‌شنبه شب جلب می نمایم. وزیر اقتصاد اعلام کرد آثار کوتاه مدت تحریم ها منفی و آثار دراز مدت آنها مثبت است. کارشناسان 21 پس از بررسی این سخن حکیمانه ایشان اعلام کردند با توجه به اینکه آثار کوتاه مدت تحریم ها می تواند در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، بهتر است مسئولین عزیز روی بهتر کردن آثار کوتاه مدت تحریم ها هم کار کنند تا بدین وسیله تحریم کنندگان شیطان صفت هم از رسیدن به اهداف پلید خود مایوس شوند. گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر بعد از جلسه هیئت دولت به سراغ رئیس جمهور رفته، از ایشان پرسید چه خبر داغی برای نوشته شدن در مطبوعات دارند که به یادآور شد؟
جبه هوا بنویسید، جبه طبیعت بنویسید.
پس از اینکه خبرنگاران حاضر در محل شروع به بالا رفتن از سر و کول رئیس جمهور کردند، وی گفت
همینطوری شوخی شوخی مرا در میبره تو یک کنفرانس خبری.
در ادامه خبرنگار ما از جو صمیمی این مصاحبه سوء استفاده کرده، از ایشان خواست که یک شیرین کاری برایشان انجام دهند، که رئیس جمهور هم پس از اینکه چند لحظه به خبرنگاران خیره شد لبخند ملیحی زد. وی در توصیف این شیرین کاری خودش گفت.
شما میذارید نگاه چند نقطه خنده چند نقطه نگاه خنده تکرار نگاه خنده است.
در انتها خبرنگاران که از شیرین کاری خیلی جدید رئیس جمهور به وجد آمده بودند از ایشان درخواست شیرین کاری های بیشتر کردند که ایشان وعده دادند دفعه بعد یک کار خیلی هیجان انگیزتر برای آنها انجام خواهند داد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر حیات ریاست جمهوری در حال انجام شیرین کاری نگاه خنده نگاه خنده نگاه.
خب شنوندگان 21 و 30 به اتفاق به سراغ همکار هواپسشناسم در استودیوی هواپسشناسی میریم. همکار عزیز بفرمایید.
اصلا عزیز احسان کنم و همه اونا که همیشه پای نیلوفر زندگیشون با میستن و کوتابی هم نیست. اما نقشه های خیشایی اون در این نقطه نشون میده که ابرهای تحریمی کماکان و فراز آسمان ایران در حال بارش هستن، چون سخنگوی خانم اشتون صحبت های وزیر خارجه ایران رو که گفته بودن تحریم ها در حال لغو شدن هستن شدیدن تکذیب کرده. اما تو دای هوای بهاری رو میتونید در هولوش دفتر رئیس جمهوری ببینید، چون آقای مشایی هم در صحبتاشون از جمله زنده باد بهار استفاده کرده. اما در این نقطه هم تو که مشاهده میکنید تجمع ابرهای موشی زیوس رو میتونید ببینیم که اعلام شده که موشای 5 کیلویی در تهران یکی از نگرانی های شهرداری تهران. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن ابراز نگرانی از گران شدن قیمت کلیه در کشور تا شبی دیگر شما را به ایزد منان می سپارم.
چقدرم گرونه همه چی حاجی جون، چه کنیم این شب عیدی؟ پسته که هیچی، نخوچی هم نمیتونیم بخریم. بله بله، چیز منت حاجی را در این فضای شلوغ بلوغ که به همراه من از استودیوی گلهای منبر بیرون اومدن و الان با من دارن در سطح شهر و در میان اقشار مردم برنامه رو اجرا میکنن. حاجی آقا واقعا دستتون درد نکنه که به پیشنهاد من گوش کردی.
دیگه روحانیت باید خیلی تغییرپذیر و انعطاف‌دار باشه دیگه. الان خیلی داره به ما خوش میگذره اینجا. بله سلام علیکم. بلا تفرقو.
بله حاج آقا بی زحمت با من صحبت کنین. الو الو حاج آقا.
خب آقا اون خواهر دینی ما الان به کمک احتیاج داره، خیلی خرید کرده، بارش سنگینه. بنده الان برمیگردم.
حاج آقا حالا شما کوتاهی هستن کسایی که کمکشون کنین. حاج آقا سر برنامه ای.
بله ما همش داریم به خاطر این برنامه هزینه میدیم.
ای داد. بله شنوندگان عزیز، ما امروز به همراه قبلگاه مؤمنین جهان یعنی حاج آقا اومدیم به سطح شهر و در یکی از میادین فروش نوروزی داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم. الان هم با توجه به اینکه حاج آقا خیلی طرفدار دارن، اقشار مختلف مردم جمع شدن دور و بر ما. حاج آقا کجا میری؟ بیا اینجا.
چی میگی ملان؟ بذار بنده به امور خلق رسیده که بکنم. این خواهرمون میگه ماشینش پنچر شده، ما باید بریم اینجا دعای هنگام پنچرگیری رو بخونیم، ان شاء الله زودتر درست بشه.
حاجی جون یه دقیقه ول کنین، میل به کمک کردن تو جلوی خودتو بگیر. من میدونم شما سخته براتون که کسی مشکل داشته باشه براشون حل نکنین، ولی آخه برنامه است حاجی جون. بیا
حال کنی شما با این برنامه. خب بگو ببینم چه کار بکنیم، زود تمامش کنیم، کار داریم.
بیا حاجی.
سلام علیکم حاج آقا. شما حاج آقا اندل مؤمنین نیستین؟
بله.
خیر نخیر، بنده اندل مؤمنین که نیستم، اصلا مؤمن هم نیستم، اشتباه گرفتین برام. تفضل.
چی میگه حاجی؟ شو طرف شناختت. خب جوابش بده. بله ایشون حاج آقا اندل مؤمنین هستن.
برادر آرتودکش کن بره، ما وقت برای این کارها نداریم.
اقعد برالله حاج آقا، دیدارکا مطلوب مسئلتا.
برو آقا جان برو، برگرد تو سفی که بودی، الان نوبتت میره.
دکش کن بره دیگه،
امر میکنیم.
دکش کن. باشه برادر حاج آقا دیده چیزه به یعنی این چیز، این آقا عرض کرد اگه اشتباه گرفتی نگه بفهم مزاحم نشین آقا.
حتما شما اخوی حاج آقا هستین ها.
موقع تاسه میشمرم، اگر شما ما را ترک نکنید به جرم مداهمت نوامیس مردم برادران خدم رو خبر میکنم. تذهبو
بفهمین آقا،
بیا برویم برادر آرتا. بیا بیاین من
چشم خوشش بریم آجا قابلی. عجب داستانی شد، یه روز اومدیم بیرون
به موقع. به همین دلایل ما خودمون را در بیتمون محبوس میکنیم، از اون خروج نمی کنیم.
بله خوب میکنین آجا. بله
سلام علیکم آجا.
بفرمایید خواهر، بفرمایید بفرمایید. اشتباه گرفتین، اشتباه گرفتین. بفرمایید
ببند شما، ببند. تفضل خواهر، تفضل. شما چطورید؟ ماشاءالله، ماشاءالله اکبر.
چی شد بند آجی جون؟ تفکیک جنسیتی نداشتیم.
ببند شما. خواهر
برم شما سوالش را این آج آقای ما جمعفیش خواسته سر دنبون بگیره. ما زود فهمیدیم اون زنه رو از صافه روزگار راف کردیم. بعد الان به آج آقا اون هم در دقیقه بار که یادآوری میکنیم اون خیلی نامرد بوده، میخواسته سر ما همون بیاره. بعد آج آقا ما نمیگه بسته دیگه، کشش نده این قدیم اصابه رو. میخواستیم ببینیم نظر شما چه کشش بدیم یا ندیم آج آقا.
بله بله ببینید خواهر بند، یک سری مسائل هست که واقعا سفارش شده که اونها کش داده نشن تا کانون گرم خانواده آسیب نبینه. مثلا حالا این حاج آقای شما یک اشتباهی کرده، بلد هم نبوده چه جوری اشتباه بکنه که شما نفهمی. شما خسته نشی خواهرم سرف.
نه خیر، نه خیر، شما خوبه.
بله به موقع، به فرموده مقام معظم رهبری. شما دیگه خیلی کشش نده دیگه.
چاله کشش شدید.
زیادی کش میآید، از یه جای پاره میشه، بعد شما میمانی بدون حاجی ها.
یه چیزی ببخشید حاجی جون، این حاجی که گفتی منظور خودتون بودین یا حاجی خودشو؟
فرق نمیکنه دیگه، حاجی حاجی دیگه. بندم که متعلق به همه عزیزان هستیم دیگه. بله تفضل.
حاجی جان. بیا بگیر سر زنبیل و پوشی.
بله
برای جلو که الان اون آقاتون میاد ما رو پش میده دیگه.
بله باج آقا دیگه بریم کم کم. بله
مایسا برادر آرتا، خدا لعنت کنه ببینون برادر میوه فروش چطوری داره با اون خانم گران فروشی میکنه. بیا بریم رسیدگی بکنیم. بیا
اینجا چجوری فهمیدی اون داره گران فروشی میکنه؟ آخه
اصلا اثر آتش جهنم بر صورت گران فروش از دور داد میزنه دیگه. شما برنامه رو تمام بکن، بنده میرم به امداد اون خانم زشته در حضور روحانی.
حاجی جون آروم باش، الان برنامه تموم میشه، کل این فروشگاه مال شما اصلا. حاجی جون میگم شما خیلی هیجان زده ای، مگه تا حالا نیومدی از اینجور جاها؟
چرا اومدم، ولی همش مواجه خانم بوده. ایشان وقتی ما به اینجور مکان ها میریم به ما چشم بند میزنن، یک وقت چشممون جای بد بد نره.
همینه پس حاجی جون انقدر هیجان زده شده شما. خب دیگه حاجی جون شما یه بندی اندرزی پیام چیزی بدین که دیگه برنامه رو دیگه تمومش
کنیم. پیام همینه که انقدر حاج آقای خودتون رو محدود نکنه، چون محدودیت محرومیت میاره، ولی محبوبیت رو که از بین نمیبره.
بله بله گل گفتین حاجی جون. احسنت،
دیگه تمام کردی دیگه. آقا میگم الان از کجا شروع بکنیم؟ دائم از شرق به غرب یا از غرب به شرق؟
حاجی جون مگه میخوای چیکار کنی؟
عملیات امداد و نجات دیگه. اینجا همه عزیزان به کمک احتیاج دارن.
عجب
بیا اینجا، بیا بیا بعد داریم عملیات داریم.
بله
ببین ببین الان اون معامله قرمز پوش میکنم گوشه گوشت داره همین میکنم.
بله اون دوست دارم دارم دارم. ماشالله ماشالله چه خوش سلیقه. بیا
داره دور میشه. بیا خواهرم تبجهو خواهرم.
آجا بگیر میکنی شما خسته میشین آجا. بریم حاجی خانم منتظر
آجا جون. بیا بگیر بیا ببینم اسم حاجی خانم رو نیار دیگه ملعون. خواهرم تبجهو تبجهو خواهرم.
چدامی تمام ناشدن، نبردی برای رسیدن به همه چیز. همه ی راه ها به یک ساختمان ختم می شوند و همه برای همین ساختمان می جنگند. نبرد برای پاستور، روایتی از کشمکش های مدعیان ریاست جمهوری 92. رقبا چیزی برای هم باقی نخواهند گذاشت. سپاه رئیس جمهور فعلی.
من نمیگم بعد به این دولت جایزه بدی.
نمایندگان مجلس.
امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
و در نهایت بیت رهبری.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
کدام یک کلید پاستور را به دست خواهند گرفت؟ نبرد برای پاستور، نبردی برای 8 سال آینده کشور، نبردی برای همه چیز، نبرد برای پاستور.
با
اومدم با رادیو پس فردا جون و موجود
اومدم با رادیو پس فردا جون و موجود تنظیم
اومدم با رادیو پس فردا جون و موجود
با اونی که خودت خوندی پخش کن خب به جایی
اومدم با رادیو پس فردا
جون و موجود تنظیم
آقا در نمیاد
الان یه جور دیگه بخونم
اوکی
okay. صدای دیگه باشه
باش
آروم بخون
خب از اون منم دیرتر تموم میکنم
میدونی مثلا تو بخون الان اومده
نمیخواد مثل این بخونی
نه بابا جان اصلا صدا
همین نمیخواد به اون گام بیا تو بگو اومدم با رادیو
آره آره
موسیقیشو که نمیخواد
من باید ریتمو بشکنم وقتی
جمعیت من اینا درست میکنم
عاشقم اومدم از دش و سرا
لیلا در با کنم اومدم با رادیو پس فردا جون و موج و تنظیم کن مویو
لیلا در با کن مویو پاشو در با کن مویو این چه در با کردنه این زر باره مویه این زر باره مویه
موج و تنظیم کن مویو پاشو تنظیم کن مویو
بله تلاش ما و دوستان بود برای خواندن یک کار از گروه رستاک و پرومو درست کردنش که یه سالها طول کشید و آخرش هم بی نتیجه بود و اما کج ندادنی های قدیمی از روی کار آوردن یک پدیده محمودی تا نفتی که به سر سفره ها نرسید موضوع امشب ما تو این دو سه روز اخیر تا تونستیم چیزای خیلی مهم مثل تحریم‌ها و اختلاس و رابطه با آمریکا رو کج دادیم، یعنی توانمون برای کج دادن در این حد بود دیگه، کم و کسری بود دیگه، شما بزرگی خودتون ببخشید به خوبی خودتون. حالا امروز می‌خوایم بپردازیم به چی؟ به کج اومدنی‌های یه نموره از جمع و جورتر و کوچیک‌تر و البته قدیمی‌تر. البته اهمیت اینا هم شاید مثل اون درشتا باشه ها، یعنی اهمیتشون شاید به اندازه اونا باشه، ولی نه اینکه کمی همش دوچار مرور زمان شدن، گفتیم قدیمی هم هست هم برای کمی همچین کشا شلن دیگه میدونین. حالا در هر صورت ما میکشیم، شما هم کمک کنید ببینید آخرش چی میشه. ممنون از همکاری شما. بکش بکش بگی سرشو بکش بکش کج اول اوس معمود. ای خدای من، ای وای، کی فکرش میکرد آخه خود اوس محمود یه روزی بره تو مجموعه کج نیافتنی های نظام قرار بگیره؟ آخه الان کل نظام رفته یه طرف و اوسا و اعصابش رفتن در طرف مقابل قرار گرفتن، درسته؟ بعد مسئله اینه که همه مشکلات زیر سر ایشونه و اصلا نظام و در رأس اون حضرت آقا گل بلبل جیگر خوب اینا، ولی این همه بدبختی و مشکل تو مملکت هست همش زیر سر اوس محموده. فرمانده های سپاه و نماینده مجلس و خلاصه همه عزیزان غیر دولتی هم یک صدا و نوبتی میان مصاحبه میکنن، اوسا رو بابت شکستن دل ولایت نفرین میکنن، میگیرن به باد انتقاد. اما هیچ کدوم از عزیزان نمیگن که بابا هنوز 4 سال نشده که آقا اومد گفت نظر اوسا به من نزدیکتره و خلاصه همه لشکر سلم و تورش رو فرستاد برای دفاع از رئیس جمهور محبوبش تو خیابونات و معترضین متن نتایج انتخابات رو بگیر ببند کنن. نه نه نه، همه عزیزان حافظشون به اینجا که میرسه اصلا ارور میده، اصلا هیچ یادشون نمیاد، هرچم که این فشار میارن به خودشون، فشار نتیجه های دیگه میده که خب زبان از گفتنش خاصه الان، ولی چیزی از اون حمایت های ولایت نه 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 اصلا یادشون نمیاد اصلا و ابدا.
والا اون اولا که این آقای احمدی نژاد انتخاب شده بود، بچه ها اون کلیپشو که میگفت یعنی موی جوونا مسئله است، یعنی لباس جوونا مسئله ماست، و هی دست به دست میکردن و با شک و تردید از هم میپرسیدن که حالا یعنی چی میشه. بعد که کمی زمان گذشت و کشور از حالت انتخاباتی خارج شد و زمستون رسید، یهو دیدم این سردار رادان اومده تو تلویزیون داره میگه پوشیدن چکمه توسط خانم ها تبرجه. رفتم ببینم تبرج چی میشه، دیدم ای بابا اینم که یه چیزی تو همون مایه های عدم رعایت شونات اسلامیه. بعد گفتیم نه حتما سردار بی منظور این حرفا رو زده، مهم رئیس جمهور مملکته که اون حرفای خوب زده بود. خلاصه چکمه رو پوشیدیم اومدیم بیرون، وقتی رفتیم دیدیم تو میدون ونک خانم نیروی انتظامی داره چهار نل به سمتمون میاد تا بگیره ببرتمون تو ونشون مورد توجیه قرارمون بده. تازه فهمیدیم که ای بابا اینا همش حرف بود، آسمون این مملکت کلن همون رنگ قبلیه، هیچ فرقی هم نکرده.
دختر خانم آقا پسرا، رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ تورم در پایان سال 91 گفت که
پیشبینی میشه که نرخ تورممون در پایان بهمن ماه به 29.8% و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5% افزایش بده.
بله جالبه که بدونید همین نرخ تورم در فروردین ماه طبق گزارش بانک مرکزی حدود 22% بوده، یعنی طی این سال 8% افزایش نرخ تورم رو داشتیم. هیچی دیگه همینجور گفتیم در جریان باشید و فکر نکنید که میگن ما الان تو منطقه رکورددار بیشترین افزایش تورم هستیم علکی به دست اومده، کار شده روش عزیزان من. این علکی به دست نمیاد، یعنی یه تحریم تنها یا یه اوس محمود تنها نمیتونن همچی دستاوردی رو مثلا به دست بیارن، کل نظام کلویوم تلاش کردن. ما همینجا تبریک میگیم این پیروزی رو، ازشون میخوایم حالا انقدر هم تلاش نکنن نفسی همین وسط ها بگیرن دیگه، خسته میشن همین. و اما بریم سراغ کژه دوم، نفت سر سفره. این نفت سر سفره که میگیم همینه که هالو، آقای هالو شاعر طنز پرداز دربارش اینطوری گفته:
دیشب سر شام برق ما رفت که رفت، دیشب سر شام برق ما رفت که رفت، اوضاع من و عیال من شد هشلفت، در سفره چراغ گرد سوزی بنهاد، یعنی به میان سفره ما آمد نفت.
بله یکی از وعده های اوستا در زمان انتخاب شدنش این بود که نفت رو میاره سر سفره مردم. حالا بعضیا مثل هالو معتقدن که نفت توی چراغ گردسوز آره اومد سر سفره، ولی نفتی که قرار بود پولش بیاد تو زندگی مردم و بعض اونا رو بهتر کنه احتمالاً رفته پیش همون ممه‌ای که لولو خوردتش. البته اوسا همین چند روز پیش توی مصاحبه جنجالی سانسور شدهش توی سیما گفت که
ما معتقدیم دولت پول نفت رو آورد سر سفره مردم، چرا نیاورد؟
بله چرا نیاورد، منتها به نظر میاد نفتش خود بیمزه است، این هرچی مردم میخورنش مزمزه میکنن مزهش رو حس نمیکنن، خوشمزگی نفت رو نداره دیگه. یعنی که مردم ایران تو این مدت میدونی خب خیلی چیزا خوردن، کلا ذائقه شون ریخته به هم دیگه، مزه هیچ رو حس نمیکنن، فقط همجی میدم بره پایین دیگه. پس شما دوست عزیز، شما بله حتی شما دوست عزیز، اینقدر شما خودتون رو به اون را نزنید بابت نفتی که اوسا و دوستان با هم زحمت کشیدن این همه ریختنش تو حلقتون دیگه، قدام باشید دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. آقایون خانوما دختر خانوم آقا به من مسئله دارم، آقا گوش فیل رو آخه چجوری میشه با دوغ خورد؟ آقا یا گوش فیلش باید شور باشه یا دوغش باید شیرین باشه دیگه، نمیشه که. خب اصفهانیای عزیز ضمن توضیح این مسئله اگه با همون در تماس بودین بگید کجاها میرید گوش فیل با دوغ میزنید، کجاها بهتره، به بقیه هم بیان بگه بل تنهایی نخورین دیگه. متشکرم. بریم سراغ کژه سوم، پیشبینی های اوسا. نه این که تو حکومت ایران همه چی از غیبه، کلا نظام از عالم ملکوت هدایت میشه، مسئولین نظام هم خب خیلی علاقمندن گاهی با پیشبینی های خودشون نشون بدن که خیلی با عالم غیب همچی در ارتباطن، یا یعنی که پارتیشون اونور خیلی قوی و خیلی به هر حال. بله
مثلا اون اوایل دوره اول ریاست جمهوری عثمان محمود قیمت نفت همجوری هی میرفت بالا، هی رفت بالا، هی رفت بالا. اوستا اینا دیدن عجب کاری شده، عجب اتفاقی افتاده، شما دومشون گردو میشکستن. بعد یهو اوستا اومد پیش بینی کرد که نفت نه تنها دیگه پایین نمیاد که گرونتر هم میشه. آقا این از دهن اوستا در نیامده بود، قیمت نفت فرتی رو کج کرد، برگشت به سمت پایین. از اون به بعدم دیگه در اون حد هیچ وقت بالا نرفت که نرفت که نرفت. یا مثلا اوستا درباره یارانه ها قبل از اینکه اصلا سهمیه بندی ها شروع بشه گفته بودن که
بخشی از اون سهم بچه ها رو براشون نگه دارن، حساب پس انداز باز کنن برای آینده شون. فرض کنین ماهی 20 تومن بریزن تو حساب یه بچه شون، 15 سال دیگه یه رقم نیست، 50 میلیون، 70 میلیون، 100 میلیون تو حساب بچه هست، اون چیز کمی نیست.
بله، حالا بعد از چند سال دیگه خود مردم، خود شما باید بیان جواب بدین چقدر از یارانه ها رو تو حساب بچه هاتون نگه داشتین. خدایش اگه رقم بالاست خب بیان بگین، ما اینجا اعلام کنیم حداقل یه پیشبینی اوستا درست در اومده باشه. به خدا همچه آدم های منصفی هستیم ما. میگی
امام خمینی ما چی گفته؟ چی محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته.
بله.
منظورش این بوده که محرم و سفر مردم رو زنده نگه داشته. بالاخره قضای نزدیک فرت و فرت میدم میخوریم دیگه، سونه و نهار و شام و دیگه میریم تو عزاداری یکم گریه هم میکنیم میزنیم تو سهرمون و بعدش هم بعد دو سه ساعت یه قضای مجانی و خوب و چرب و باحال میکنیم. سجادم از تهران
قربونت برم. من نوشه جان، نوشه جان که شما رو زنده نگه داشته. به هر حال ربطی به این روزا نداشت. من چی شد یه دفعه محرم سفر؟ الان خیلی وقته، یعنی گذشته تموم شده رفته. چند وقت پیش سرپرست وزارت بهداشت گفته بود که 40,000 نفر پزشک عمومی توی ایران هستن که دارن کارهای دیگه‌ای به غیر از پزشکی انجام میدن. بعدم که خبرنگار از ایشون پرسیده بود که این پزشکای عمومی خب بالاخره کجا هستن، ایشون گفتن که
حالا داریم عقبشون میگردیم، چون انقدر بالاخره جایگاه پزشک عمومی تضعیف شده که اینا خیلیاشون به اشتغالهای دیگه مشغولن.
بله، یعنی شما در نظر بگیرید پزشک عمومی توی ایران حداقل 7 سال درس میخونه، اگه دانشگاه دولتی رفته باشه میلیون ها تومان دولت خرجش میکنه، ای دانشگاه آزادی باشه خودش و خانواده‌اش باید این همه هزینه رو بسلفن، و تو این مدت هم اجدادش جلو چشاش میاد، چون هم باید اون درسای سخت سخت رو بخونه، چشاش از حدقه بزنه بیرون، هم شب بره کیشیک بده تو بیمارستان تا بشه آخر سر دکتر مملکت. بعد که از آقای سرپرست وزارت بهداشت میپرسن که آخه چرا اینا همه فرارین از کار کردن تو رشته تخصصیشون، ایشون میفرمایند که
شغل‌های زیادی در کشور هست که درآمدش از درآمدی که ما واسه پزشکای عمومی در گذشته مشخص کرده بودیم بیشتره.
بله اینجوری هست. حالا قانع شدین؟ حالا با توجه به اینکه الان تو رشته‌های دیگه هم اوضاع از این اگه بدتر نباشه بهتر نیست، پس این دکترای عزیز دارن چیکار میکنن؟ ها پیک موتوری، راننده آژانس، کارگر ساختمونی، مقیم منزل و بیکار، داماد سرخونه، چی بگم والا ما که عقلمون به جای نرسید. شما باید کمک کنید ما رو از نگرانی نجات بدید دیگه. بله این تلفن یه ذره قدیمیه، ولی چند هفته پیشه، ولی خب الان شنیدنش خالی از لطف نیست. اتفاقا کمک کردن.
من یکی از دوستان بنده خدا پزشکه، شبام کشیک میره، الان از فروردین ماه تا امروز حقوقش هم ندادن. خب قربون شکلت برم، بگو این پزشک با چه انگیزه ای خدمت بکنه به این مردم؟ پزشکی که داره میره اون هوای آلوده رو میخوره تو تهران، حقوقش هم ندادن، چیکار باید بکنه؟
بیا آفتاب اومد دلیل آفتاب. البته امیدواریم الان دیگه حقوقشون رو دیگه گرفته باشن، اگرم نه که دیگه چیکار کنن؟ پیک موتوری، آژانس، حاجی فیروز و اینا دیگه لابد نمیدونم. ای خدا، ای خدا.
مادر بزرگ امشب برای نوش از ماجرای زمونهی میگفت که توش مردم همه در حال دویدن بودن، دویدنی که هیچ وقت تمومی نداشت، چون ظاهراً قرار نبود پایانی داشته باشه. مردم مشغول بودن و یه عده‌ای هم داشتن تو پستوهای خودشون از نتیجه تلاش اون مردم نهایت استفاده رو می‌بردن. دست رنجی که به رنج کشیده‌هاش نمی‌رسید و کسی هم نباید سراغشون می‌گرفت. شاید نوه مادر بزرگ تو عالم شادی‌های کودکانش به آدم‌های قصه مادر بزرگ خیلی نزدیک نبود، ولی خود مادر بزرگ داشت به این همه تشویشی که این روزا دورمون هست فکر می‌کرد. به اینکه چقدر همه آدم‌ها به یک نقطه ثابت به یه جای امن و بی دغدغه، به یه آسایش مطلق احتیاج دارن که تو این بلبشو و هیاهوی زندگی هر روز دارن از ما دورتر و دورتر میشن. مادر بزرگ در این لحظه تنها دارایی آرامش بخشش برای نوش آغوشش بود، آغوشی گرم که هر موجود نارومی رو میتونست آروم کنه. مادر بزرگ نوه خوابالودش رو به سختی در آغوش گرفت و به خودش قول داد که هیچ وقت این تنها داراییشو از اون دریغ نکنه، هیچ وقت.
میخوای آغوش تو از من بگیری، مثل دیوونه ها تشویش دارم، آخه میدونم اینو بی تو هر شب چه روزای بدی در پیش دارم. میخوای یادم بره روزای خوب و که توی خاطراتم جون گرفته، نگاه کن قلب خستم سختی رو به عشق بودنت آسون گرفته. نزار دستام گمشه، نزار دیوونه ترشم، دل من جا بمونه خودم قرق سفر شد از این روزای سخت و پر از دلشور سیرم. یه کاری کن عزیزم، دارم از دست